نشان می‌دهد. در استان تهران شهرستان‌های فیروزکوه، قرچک و ورامین از وضع قرمز خارج شدند و هم‌اکنون نارنجی هستند. 144 شهرستان در وضع نارنجی کرونایی و 58 شهرستان در وضع زرد هستند. همزمان وزارت بهداشت هم از کاهش شمار بیماران تحت مراقبت‌های ویژه خبر داد. بنابر اعلام وزارت بهداشت، 7795 نفر از بیماران کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارند. واکسیناسیون عمومی از امروز شتاب می‌گیرد. با ورود بزرگترین محموله واکسن کرونا به کشور، وزیر بهداشت گفت واکسیناسیون در تمامی استان‌ها شبانه روزی می‌شود تا سرعت کار افزایش یابد. به گفته دکتر عین‌اللهی، واکسیناسیون دانشجویان هم از این هفته آغاز می‌شود. وزیر بهداشت همچنین گفت با واردات این محموله، واکسن‌های وارداتی به حدود 34 میلیون دوز رسید. دکتر عین‌اللهی نوع واکسن‌های وارداتی را سینوفارم اعلام کرد. وزیر بهداشت همچنین از صدور مجوز واکسن‌های انستیتو پاستور، رازی و سیناژن برای واکسیناسیون عمومی خبر داد. وی تأکید کرد باید قبل از فرارسیدن آبان و موج جدیدی از شیوع بیماری، روند واکسیناسیون شتاب بگیرد و تا دهه فجر همه مردم در مقابل ویروس کرونا واکسینه شوند. شهردار تهران هم دیروز در بازدید از یک مرکز واکسیناسیون از فعال شدن ظرفیت‌های شهر داری تهران برای مهار کردن بیماری کرونا خبر داد. دکتر صالحی، متخصص بیماری‌های عفونی، نیز گفت افزایش قابل توجه میزان واکسیناسیون در این ایام نوید بخش بهبود شرایط کرونایی کشور است و به تأخیر انداختن واکسن به بهانه‌های مختلف اشتباه است.
به نظر میسه خوشبختانه با تلاشایی که در حوزه وزارت محترم بهداشت و در حوزه تصمیمی در کل کشور ظرف هفته‌های گذشته انجام شده، خوشبختانه ما با افزایش قابل توجه میزان واکسیناسیون مواجهیم که این خیلی میتونه نوید بخش باشه که انشالله ما موجهای بعدی رو دورتر و احیانا انشالله خدا کمک کنه اصلا نبینیم. اما نکته که هست در مورد افرادی هستش که به هر علتی در لیست واکسیناسیون هستن و واکسن نمیزن. من خواهش من هموطنان عزیز این هستش که به هیچ عنوان زدن واکسن خودشون رو به تأخیر نندازن، به بهانه این که در واقع احیانا مارک یا برندی که ما میخواییم نیست، این واکسیناسیون به تعویق نیفته. قطعا در واقع زدن هر واکسن با سرعت و با شرایطی که وجود داره میتونه کمک بکنه به این که ما انشالله از موجهای بعدی و از مرگ و میر بیشتر تو جامعهمون فاصله بگیریم.
طرح ملی واکسیناسیون با تسریع در تولید واکسن داخلی و واردات همچنان ادامه دارد. به گفته مسئولان وزارت امور خارجه و جمعیت هلال احمر، فردا هم یکی از بزرگترین محموله‌های واکسن وارد کشور خواهد شد. همکارم فرشید دارویی به مرکز تزریق واکسن در فرهنگسرای اشراق در تهران پارس رفته و از روند واکسیناسیون گزارشی تهیه کرده که می‌شنویم.
کرونا، ویروسی که هر روز جان عده زیادی از هموطنانمون رو میگیره. یکی از مهمترین راهکار جلوگیری از انتشار این بیماری واکسیناسیونه. به یکی دیگه از مراکز تزریق واکسن در فرهنگسرای اشراق میریم.
تا دو روز فعالیت سنگین نکنیم، مایعات فراوان مصرف کنیم. اگر علائمی مثل تب، سردرد، سرگیجه، حالت هوا داشتین، فقط استامینوفن ساده بخورید هر 6 ساعت.
می‌بینم که واکسن زدیم. واکسن چه انتخاب کردیم؟
من بریکت.
دوز چندومه؟
دوم.
چند سالتونه؟
من 60.
از بین این همه واکسن چرا برکت انتخاب کردید؟
من ایرانیه.
واکسن چی میخوان بزنین؟
واکسن برکت. الان میخوام بزنم.
علت انتخابتون چی بوده؟
برکت به خاطر اینکه هم ایرانیه. وقتی رهبرمون زد دیگه 100% مطمئن شدیم.
دوز چندومتون بوده؟
دوز اول.
چند سالتونه؟
من 50.
واکسن چی زدین؟
سینوفارم.
دوز چندومه؟
دوم.
چند سالتونه؟
37 سالمه.
زود نبود؟
خب فرهنگی هستم.
الان اومدتون شده دیگه؟
بله بله بله.
الان واکسن چی انتخاب کردین؟
واکسن برکت.
دوز چندومتونه؟
دوز اول.
چند سالتونه؟
من 45 سالمه، منتها دیابتی هستم، بیماری خاص، به خاطر همین الان اومدم دارم میزنم.
چی شد که این واکسن انتخاب کردین؟
ببینید، ما نسبت به واکسن‌های دیگه واقعا اعتماد نداریم، به خصوص واکسن‌های حالا اروپایی. حالا واکسن چینی رو تا حدودی، ولی اینکه ایرانی و دیگه خیالمون راحته که کار ایرانی دیگه از همه جا معتبرتره، به خاطر همین واکسن ایرانی انتخاب کردم.
در کنار خانم ستوده ناظر مجموعه واکسیناسیون اشراق هستیم. الان روزانه چه تعداد در این مرکز واکسینه میشن و چه واکسن هایی در حقیقت تزریق میشه؟
اینجا به طور روزانه 1700 نفر فعلا در حال حاضر واکسینه میشن که ظرفیت تا روز 4000 نفر رو پیش بینی کردیم. واکسن هایی که توی این مجموعه تزریق میکنیم برکت و سینوفارم.
روزانه چه تعداد واکسن برکت تزریق میشه؟
در این پایگاه یک سوم تا نصف واکسن هایی که تزریق میکنیم برکت است.
همونطور که در گزارش شنیدید، روند واکسیناسیون عمومی به خوبی و با سرعت بیشتری در حال انجامه. با تدابیر دولتی 13 واردات واکسن هم روند خوبی پیدا کرده. البته افراد در کنار واکسینه شدن همچنان پروتکل‌های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک رو باید رعایت کنند.
بخش بعد ساعت 11.
پیشتاز موتور توز تولید کننده انواع موتورسیکلت های انجکتوری و برقی در شرق کشور، رتبه سوم کشوری در خدمات پس از فروش و رضایت مشتری، بیش از 70 نمایندگی فعال فروش و خدمات پس از فروش در سراسر کشور. پیشتاز موتور، سهم من از زندگی.
ما در شرکت داروسازی آپاشیمی پیمان بسته ایم کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه‌ای سالم تضمین نماییم. داروسازی آپاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
رادیو سلامت.
توجه، لطفاً دست به موج رادیوی خود نزنید. با ما در مدار سلامت باشید تا با هم
سالم برانیم.
صبحتون بخیر دوستان عزیز. 8:08 از پخش رادیو سلامت در کنار شما عزیزان هستیم و همینک ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب سرهنگ هدایتی، کارشناس پلیس راهور ناجا. سلام بر شما، ادای احترام جناب سرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و همکاران پرتلاشتون. خوشحال هستیم که در خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه باشیم.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم تا دوستان توجهشون رو حسابی جلب کنن به سوالی که شما میفرمایید که فرصت داشته باشن تا ساعت 21:09 شب امشب سوال پاسخ صحیح رو ارسال بفرمایید.
بله، در نوبت قبلی برنامه روال بر این بود که مقدمتاً 1 دقیقه بحث آموزشی مطرح می شد، در لابلای صحبت های آموزشی هم سوال مطرح می شد. من می خواهم عرض بکنم که در طرح‌های مشارکت محور و به اصطلاح آموزش های همگانی، در طرح‌های موفق پلیس در سالهای اخیر، البته آغاز اون برمی گرده به دهه 80، طرح مشارکتی آموزشی همیاران پلیس بود که الحمدلله رب العالمین با همراهی همین دانش آموزان که به عبارتی نماینده فرهنگی پلیس در هر خانواده و در هر خودرو هستند، خب به هر حال شاهد کاهش تخلفات رانندگی و به تبع کاهش تصادفات بودیم. سوال امروز این هست که بر اساس تحقیقاتی که انجام شده، البته من اشاره داشته باشم که این تحقیقات در دانشگاه شهید بهشتی انجام شد در سالهای اخیر،
بله،
بر اساس یافته‌های علمی و پژوهشی نقش همیاران پلیس در کاهش تخلفات رانندگی چه میزان هست؟ سوال رو تکرار بکنم.
بفرمایید.
نقش همیاران پلیس، یعنی همون دانش آموزان آموزش دیده، در کاهش تخلفات رانندگی چه میزان هست؟ گزینه 1.35%، گزینه 2.18%، گزینه 3.40%، گزینه 4.10%. اجازه بدید من گزینه ها رو یک بار دیگه عرض بکنم.
بفرمایید.
گزینه 1.35%، گزینه 2.18%، گزینه 3.40% و گزینه 4.10%. 10%.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. انشالله شنوندگان عزیز ما پاسخ صحیح رو به سامانه 30102 ارسال میکنن و تا ساعت 9 شب هم فرصت دارن. خیلی متشکرم جناب سرهنگ هدایتی، کارشناس پلیس راهبر نجات. سلامت باشید، خدا نگهدار. آرزوی صحت و تندرستی برای همه شما همراهان عزیز، شما دوستانی که با موج رادیو سلامت همراه هستید. انشالله که روزی سرشار از خیر و برکت رو تجربه کنید.
تو رو دارم حس میکنم دنیا تو دستامه، وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همرامه، دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه. به تو نزدیکم وقتی که تنها زیر بارونم، خیلی دلتنگم تو این روزایی که پریشونم، چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم. ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه. ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه. تو رو دارم حس میکنم دنیا تو دستامه، وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همرامه، دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه. به تو نزدیکم وقتی که تنها زیر بارونم، خیلی دلتنگم تو این روزایی که پریشونم، چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم. ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه. ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه.
صبحتون بخیر، قلبتون به صفای صبح زلال و کارهای روزمرتون جاری و روان انشالله دوستان و همراهان خوب رادیو سلامت. 8:15 دعوت میکنم با برنامه پاسخگو همراه باشید. پاسخگو. به نام خالق مهر، هموطنان مهربان، خانم ها آقایان سلام. به پاسخگوی شنبه 13 شهریور ما خیلی خوش آمدید. حال دلتون آرام، پاسخگو رو میشنوید از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی. پاسخگوی امروز با موضوع اختلال خودزشت پنداری یا بدرخت انگاری تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم و البته با حضور ارزشمند جناب آقای دکتر فرباد فدایی و تلاش همکارانم تهیه کننده آقای مسعود حسنی، صدا بردار آقای بهنام رحمتی، فرزاد حسنی هماهنگیمون، ارتباطاتمون سرکار خانم شهناز زرخشی و من لیلا رحیمیان مشاور و گوینده برنامه. امروزم افتخار همراهی با شما خوبان رو دارم. بله، هماهنگیمون جناب آقای فرزاد محمدی که زحمت کشیدن و همه عوامل رو دور هم جمع کردن و سایر موارد. خیلی متشکریم که با پاسخگوی امروز همراه هستید. دختر 24 سالم به تازگی بینش رو عمل کرده. البته این سومین باره که عمل میکنه. قبلا همیشه از ظاهر بینش شکایت میکرد و ناراضی بود. همیشه هم خودش رو با دوستاش مقایسه میکنه. اخیراً حتی از فرم لباش و مدل چشماش هم ابراز نارضایتی میکنه. حالا تصمیم گرفته باز هم به جراح و متخصص زیبایی مراجعه کنه. دائما از ظاهرش انتقاد میکنه و به نظرش میاد که خیلی چاقه، اما واقعاً اینطور نیست. الان دیگه نگران دخترم نیستم. متاسفانه پسرم که 18 سالشه، اونم به تبعیت از خواهرش میخواد بینش رو عمل کنه و دائما از قد و اندامش شکایت میکنه. پسرم خیلی دوست داره شبیه هنرپیشه ها و ورزشکاری حرفه‌ای بشه و دائما جلوی آینه میسته و میگه عضلات ضعیفی دارم، اما حتی ورزش هم نمیکنه و به شدت اعتماد به نفسش ضعیف شده و خصوصا در این شرایط کرونایی، به حدی که فکر میکنه همه اطرافیان ظاهرش رو قضاوت میکنن و تمایل به حضور در جمعای خانوادگی دوستان نداره. حتی برای یه خرید کوچیکم به سختی آماده میشه و در صورت امکان از رفتن به بیرون از منزل به هر دلیلی دوری امتنا میکنه. حالا بماند که این روزا که کرونا است، اما واقعا این موضوع داره آزارم میده و من رو نگران کرده. در پاسخگوی امروز میخواییم در مورد اختلال خودزشت پنداری در ایام کرونا با شما گفتگو کنیم. چنچه شما پرسشی در خصوص موضوع برنامه دارید، میتونید از طریق پل‌های ارتباطی ما، شماره تلفن ما 2265-2876 و یا شماره پیامک 30102 با ما در ارتباط باشید. پاسخگوی پرسش‌های شما طبق روال شنبه ها جناب آقای دکتر فرباد فدایی متخصص اعصاب و روان هستند. همینک در خدمت جناب آقای دکتر فدایی هستیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر. به برنامه پاسخگوی امروز خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، با سلام حضور شما سرکار خانم دکتر رحیمیان و همه شنوندگان ارجمند رادیو سلامت.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشه برای شروع و مقدمه موضوع تعریفی از اختلال خودزشت پنداری داشته باشیم که شنونده هامون بیشتر با موضوع امروزمون آشنا بشن.
این وضعیت زمانی تشخیص داده میشه که فرد یک اشتغال فکری در مورد نقص تصوری در ظاهرش و یا اینکه یک تاکید بیش از حدی بر روی یک نقص جزئی که داره به ما ارائه کنه، به این ترتیب که فرد مرتبا نگرانه که قسمتی از بدنش بد شکله. ممکن است که یک نقص جزئی در کار باشه، اما اکثر اوقات هیچ نقصی هم در کار نیست. بنابراین این فرد مرتبا راجع به این موضوع میاندیشد، نگران، مرتب جلوی آینه میره، خودش رو با دیگران مقایسه میکنه، ممکنه که اون قسمت رو دستکاری بکنه و یا سعی کنه که به وسایل مختلف، مثلا به وسیله لباس اون رو بپوشونه یا به وسیله آرایش های غلیظ این نقص تصوری رو پنهان بکنه. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که این وضعیت خیلی فرد رو دچار رنج و ناراحتی می‌کنه و می‌تونه که باعث بشه از درسش، از مسائل خانوادگی و از تکالیف اجتماعیش محروم بمونه و حتی گاهی دیده شده است که این فرد اصلا دیگه از خونه بیرون نمیره به خاطر اینکه فکر می‌کنه ظاهرش عیب و ایرادی داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر. این اختلال از چه سنی شروع میشه و در بین دختران بیشتره یا پسران؟
معمولا این اختلال از دوران نوجوانی و جوانی ظاهر میشه. بنابراین اگر درمان نشه فرد رو در بهترین سالهای زندگی خودش با این مشکل مواجه میکنه. در بررسی هایی که به صورت عام انجام شده، فرزند خونه به خونه بررسی کردن، غربالگری کردن، به نظر میاد که میزان زنان مبتلا بیشتره، اما در عمل اون چیزی که ما میبینیم تعداد مراجعان زن و مرد برابر با هم هستن.
بله. و عوامل زمینه ساز این اختلال آقای دکتر چه مواردیه؟
شما اشاره جالبی کردید با شرحالی که در ابتدا مطرح فرمودید. مسائل اجتماعی نقش مهمی داره در اینکه این وضعیت آشکار بشه و یا تشدید بشه و حتی گاهی از اوقات هم ممکن است که فردی هیچ گونه اختلال بدشکلی بدن نداشته باشه، اما در واقع تحت تاثیر عوامل اجتماعی مرتبا به فکر اینه که نکنه ظاهر من خوب نیست، نکنه بینی من ایراد داره، لبهای من مشکل داره و همونجور که اشاره کردید یه پسر جوان ممکنه فکر کنه که چرا من عضلانی نیستم و ظاهر من درست نیست. اینها مسائل اجتماعی زیربناش رو تشکیل میده. توجه بفرمایید که در جامعه قدیم ایران، در جامعه سنتی ایران، مردم در محلات یکدیگر رو میشناختند، از کار و وضعیت یکدیگر با خبر بودند، در طول سالها دهه ها آشنایی به وجود اومده بود، بنابراین نیازی نبود که خودشون رو جور دیگری جلوه بدن و ظاهرسازی بکنند. اما در جامعه امروز که افراد از جاهای مختلف در کنار هم جمع شدن، دیگه اون محلات سنتی وجود نداره، آشنایی وجود نداره.
بله.
و حتی ممکنه همسایه ها نام یکدیگر رو هم ندونند، اون وقت افراد میخوان که به سرعت مورد توجه دیگران قرار بگیرن. به همین دلیل است که ما میبینیم خیلی از افراد دلشون میخواد که لباس های گران قیمت بپوشن، اتومبیل مجلل سوار بشن، برای اینکه خودشون رو معرفی بکنن. ظاهر فرد هم به همین ترتیبه، یعنی اونا گمان میکنند که به وسیله ظاهری که مطلوب تر به نظر میاد، که اکثر اوقات هم اینطور نیست، تصور اونهاست، سریعتر میتونن خودشون رو به دیگران بقبولن و در واقع ظاهر اونا به صورت کارت ویزیتشون در میاد.
بله.
و این البته اشکالی است که در جوامعی که به ناگهان تغییر میکنه، از یک وضعیت سنتی وارد یک وضعیت جدید میشه، ملاحظه میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر اشاره داشتید به سن نوجوانی که شروع این اختلاله، اما راجع به تشخیص افتراقش هم صحبت کنیم. در سن نوجوانی آقای دکتر نوجوانه بیشتر دیده میشه که درگیر ظاهرشون هستن، توجه بیشتر به ظاهرشون دارن، اما چه زمانی میتونیم بگیم که در واقع فرد دچار اختلال شده یا چه زمانی شکل اختلالی به خودش میگیره؟
زمانی که فکر و ذکرش مرتبا راجع به یک نقص تصوری در بدنش باشه. برای نمونه دختر خانم یا حتی امروز دیده میشه آقایان احساس میکنه که بینیش بزرگه.
بله.
و به خاطر این بینی بزرگ بنابراین مورد تمسخر دیگران قرار میگیره یا اینکه به او توجهی نمیشه. اگر از دیگران بپرسید میگید نه ما هیچ اصلا در ظاهر این خانم یا آقا مشکلی رو نمیبینیم، بسیار هم طبیعیه، ولی این فرد اشتغال فکری بیمارگونهی با این مسئله پیدا کرده و بنابراین به دنبال راه حل میره، مثلا جراحی پلاستیک.
بله.
دیده شده است که بین 7-8% متقاضیان جراحی پلاستیک رو افرادی که اختلال بدشکلی بدن دارن تشکیل میدن. و اینجا من به همکاران ارجمند جراح پلاستیک این مسئله رو متذکر میشم که مراقب باشید بیماران شما قبل از اینکه مورد عمل جراحی قرار بگیرن یک بررسی روانشناختی هم از اونها به عمل بیاد، چون این 7-8% که مبتلا به اختلال بدشکلی بدن هستند و به دنبال عمل جراحی هستند انتظارات غیر واقع بینانه ای از عمل دارن، یعنی گمان میکنن که به دنبال عمل ناگهان همه چیز بر اونها عوض میشه، درهای موفقیت برای اونها باز میشه، در حالی که واقعیت این است که بعد از عمل میبینند که مثل این که باز هم همون فرد قبلی هستند.
بله.
احساس میکنه که شاید جراح پلاستیک کارش رو به خوبی انجام نداده، بنابراین معمولا دوباره به اون مراجعه میکنند، عمل دوباره ای انجام میگیره، یا همون جور که در شرح حال ابتدا فرمودید سه باره.
بله.
و بعد احساس میکنه که این جراح کارش رو بلد نیست، میره شکایت میکنه.
بله.
و یا به صورتهای دیگر باعث مزاحمت این جراح محترم میشه.
بله. آقای دکتر، آیا واقعا با انجام عمل جراحی امکان درمان این اختلال، البته میخوام این رو به صراحت شما در فحواه اشاره فرمودید، امکان درمان این اختلال بدشکلی بدن ایجاد میشه؟ یعنی افرادی که میرن تمایل دارن که مثلا حالا بینیشو عمل کنه، شاید دیگه واقعا مشکلش حل بشه، بعدم خب به دنبالش اعمال دیگه، باید شاید به کرات بخوان این اعمال جراحی رو تکرار کنن، آیا این مسئلهشون حل میشه؟
خیر، مسئلهشون حل نمیشه، به دلیل اینکه مشکل اونها در چیز دیگری است، مشکل اونها در دیدگاهشون نسبت به خودشون و نسبت به تلقی دیگران. البته این رو من باید اضافه بکنم که ممکن است فردی در اثر یک تصادف برای نمونه یا سوختگی دچار نقص عضوی بشه، که در این موارد جراحی ترمیمی و پلاستیک بیشترین کمک رو به او میکنه، یعنی ظاهر او رو که دیگه ناخوشاینده هم از نظر خودش هم از نظر دیگران به حالت عادی برمیگردونه و این کار با ارزشی است که حتما هم انجام میشه. اما در مورد کسی که دیگران در او هیچ عیب و ایرادی نمیبینن اما خود او احساس میکنه که ایرادی وجود داره، طبعا باید دچار تردید بود، اینجا ما با یک بیماری روبرو هستیم دیگه، وضعیت طبیعی نیست.
بله. و اینکه آقای دکتر چه فاکتورهای احتمال بروز این اختلال رو افزایش میدن؟
گاهی از اوقات ما میبینیم که فرد یک افسردگی زمینه ای داره، فردی که دچار افسردگی گمان میکنه که ظاهرش هم خوب نیست، به ظاهرش هم اصلا دیگه در واقع نمیتونه هیچ گونه نگاه مثبتی داشته باشه، و خیلی جالبه که ما بدونیم در کسانی که دچار اختلال بدشکلی بدن هستن میزان افسردگی تا 75% بالاست و حتی اینها ممکن است که فکر خودکشی هم داشته باشن و در واقع تعداد زیادی از این افراد اقدام به خودکشی هم میکنن، بنابراین باید با احتیاط با این مسائل روبرو شد، بیماری های زمینه ای رو تشخیص داد و بیماری هایی رو که همراه با اونها وجود داره باید شناخت و درمان کرد. بنابراین مسئله مهمه، توجه داشته باشیم که حتی این افکار ممکنه که جنبه هذیانی هم به خودشون بگیره. در واقع در اختلال بدشکلی بدن در موارد عادیش اگر با فرد صحبت بشه و به او اطمینان داده بشه که مشکلی نداره، دست کم برای چند روز این فکر از ذهنش خارج میشه، البته دو مرتبه به سراغش میاد چون ما اینجا درمان ریشه‌ای نکردیم، فقط به او اطمینان خاطر دادیم. اما گاهی دیده می شود که فرد هیچ گونه توجیهی رو نمیپذیره، مطلقاً قبول نمیکنه و در واقع اینجا ما با یک هذیان روبرو هستیم. یعنی اختلال هذیانی هم ممکن است که به صورت یک اختلال بدشکلی بدن ظاهر بشه و این خیلی خطرناکه. برای نمونه فرد احساس میکنه که گوشهاش بیش از اندازه بزرگه و بعد ممکنه خودش بره گوشش رو قطع بکنه.
عجب، چقدر خطرناکه. آقای دکتر بریم یه فاصله بگیریم، باز هم در خدمت آقای دکتر فربود فدایی متخصص اعصاب و روان خواهیم بود.
خود مردم خیلی نگاه تو صورت هم دیگه میکنن، خیلی نگاه های عمیق و سنگینی میکنن، خیلی نظر میدن راجبه، حالا خاله و عمه دایی خیلی نظر میدن. اینا رو بعد خانواده ها حتما مادرها به این عزیزان فامیلا بگن وقتی وارد خونه میشه اینقدر به جوونا گیر ندید.
آیا این اختلال زشت پنداری